4 بهمن 95 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما تا حالا 10 جلسه در باب قاعده تسامح در ادله سنن بحث کردیم. این جلسه جلسه 11 میرسیم به تنبیه آخر. تنبیه 6 از تنبیهات قاعده تسامح در ادله سنن. این تنبیه این است که آیا اخبار من بلغ شامل حال روایات فضائل و مناقب و کرامات و معجزات و اینایی که نسبت به ائمه معصومین وارد شده است، آیا شامل حال اینا می شود یا نه؟ آیا شامل حال اخبار به مراقد ائمه و بفرمایید که اولیاء الله، اگر فرض بفرمایید قبر یک، فرض کنید حالا قبر یک امامی مجهول باشد، یا فرض بفرمایید قبر یک امامزاده ای مجهول باشد، آیا به اخبار من بلغ می شود تمسک کرد و فرض کنید نقل ضعیفی حجت بشود در اثبات مرقد اون امام یا امامزاده؟ اون طرفش هم شما میتونید بفرمایید. وقتی گفتیم نسبت به فضائل و مناقب و کرامات و معجزات آیا اخبار من بلغ جاری است یا نه، هاکذا سلام نسبت به مصائبشون آیا جاری است یا نه. یعنی فرض بفرمایید همین روزخانی ها یه خبر ضعیفی وارد شده است در این که مثلا سر علی اصغر را هم جدا کردند و فرستادند به شام، مثلا آیا اخبار من بلغ شامل حال این روایت ضعیف هم می شود که شما بگید خیلی خوب حالا طور نیست، اینم اگر کسی بخواند مانعی ندارد؟ یا فرض بفرمایید نقطه مقابل فضائل مصالب اعداء الله، آیا متائن خلفا با این اخبار من بلغ یه روایت ضعیفی مثلا وارد شده است نسبت به یه خلیفه ای در طعن اون خلیفه، آیا میشد با اخبار من بلغ اون روایت ضعیفه رو در باب متائن درست کرد یا نمیشد؟ پس ببینید بحث یه بحثی است که بله با این کیفیت عمومیت پیدا میکند. آیا این مواردی که عرض کردم فضائل، مناقب، معجزات، کرامات، حجج الهیه، مصائبشون آیا اخبار من بلغ اینا رو میگیرد یا نه؟ تعیین مراقدشون، مرقد امامی یا امامزاده ای، حالا در ائمه تقریبا خلافی نیست نسبت به مرقدش، لیکن در امامزادگان الا ماشاءالله خلاف، آیا میتونیم که با اخبار من بلغ قبر جعفر ابن رضا را در تخت در بفرمایید فرودگاه اصفهان درست بکنیم یا نمیشد درست کنیم؟ بفرمایید که
یعنی حالا موضوعش که درست شد و سر را مترتب بشه و به اون لحاظ فقط خود موضوعش بفرمایید.
خب هنوز فقط دارم طرح میکنم، عرض نکردم چیز. یا متائن و مسالب اعدائشون، آیا میشد که با اخبار من بلغ متائن خلفا و مسالب اعداء الله رو درست کرد یا نه؟ شهید ثانی در رساله درایه خودش نسبت میدهد به اکثر اصحاب که اخبار من بلغ شامل حال این موارد هم می شود. و حکایت از شیخ اعظمم شده است که شیخ اعظم هم در رسائل همین مطلب رو فرمودند که اکثر اصحاب پذیرفتند که اخبار من بلغ شامل حال این معنایی که عرض کردیم این معانی می شود. کسی که به شیخ نسبت می دهد چون تو فرائد نیست یا ما نجسی
تو رسال تصاحب
شاید اونجا باشد، کسی که به شیخ نسبت می دهد شاگرد شیخ مرحوم آشتیانیست در بحر الفوائد، ایشون به شیخ نسبت میداد که شیخ هم قبول دارد. خب پس تقریب استدلال تا اینجا صورت مسئله روشن شد. شهید ثانی هم میگه اکثر این رو قبول کرده اند، هاکذا شیخ هم به حسب نقلی پذیرفته است. تقریب استدلالش چجور میشه؟ آخه تعیین قبر و مرقد چه ارتباطی به اخبار من بلغ دارد؟ یا مصیبت روزخان که یه مصیبتی میخواند، یا فضائل و مناقب، یا متائن اعداء الله، اینا چه ربطی به اخبار من بلغ دارد؟ تقریب استدلال این است. چجوری اخبار من بلغ شامل حال اینا میشد؟ میگن که آقا عمل به هر چیزی به حسب اون شیء است. عملی که عمل به خبر ضعیفی که بر معجزه و کرامت و فضیلت و منقبت اولیاء الله دلالت میکند، عمل به اون خبر یعنی نشر اون خبر. یا اونی که بر مصیبتشون دلالت میکند یعنی شما اون مصیبت رو بخوانی و با اون مصیبت چیکار کنی؟ گریه کنی. یا باز عمل به مسالب و متائن اعداء الله یعنی این که شما اون تن و اون بفرمایید فعل زشت رو نشر بدهی که مردم بفهمند که بله اینا چه کرده اند. پس بنابراین عمل به اینا نشر ایناست. و اما عمل به خبری که قائم است که فلان جا قبر امام یا قبر امامزاده است، حضور در اون مکان است دیگه. حالا حضور در اون مکان لزیارت، لسلات، لدعاء، لتوسل، توجه می فرمایید؟ بنابراین این می شد عمل به این بفرمایید امور. در نتیجه وقتی شما به این عمل میکنید، یعنی نشر میدهید، نقل میکنید یا اونجا حاضر میشید کنار اون قبر و نماز میخونید و دعا میکنید، خب وقتی که این عمل اخبار من بلغ این عمل رو بگیرد، توجه فرمودید، وقتی اخبار من بلغ این عمل رو بگیرد، بنابراین خود به خود مدلول التزامی اخبار من بلغ میشد استحباب نقل اینا، یعنی استحباب نقل متائن، متائن اعداء الله و فضائل و مناقب اولیاء الله، اینها مستحب به شما نقل کنی. ولو نقل یه روایت چه باشه؟ ضعیف باشه، یا در نزد اون قبر مستحب است حضور پیدا کنی، نماز بخونی، دعا کنی، توسل پیدا کنی، اینا میشد مستحب. و الا، پس ببینید تقریبا استدلال اینجور شد، و الا ما باشیم و خود اون فضیلت یا خود اون طعن یا خود اون بفرمایید خبر نسبت به قبر یا خود اون مصیبت معنی ندارد که اخبار من بلغ شاملش بشه، چون اخبار من بلغ ثواب رو بر عمل ذکر می کند. من بلغه شیء من الثواب فعمله، ثواب رو بر عمل ذکر می کند، نه ثواب رو بر یه موضوع خارجی. ثواب رو بر عمل ذکر می کند. پس بنابراین شما باید جوری اینا رو تقریب کنید که یه عملی باشد، یعنی نشر فضائل، نشر متائن، نشر مصیبت‌های آل الله و بفرمایید که گریه کردن با این مصائب، حضور و زیارت و دعا و توسل و اینا در کنار حرم اون امامزاده مثلا. باید اینا از صرف مثلا یک روایت، یه فضیلت، یه تن، یه قبر خارجش کنید، عملی رو ذیلش بیارید، اون عمل که ذیلش آمد بالملازمه دلالت میکند که خیلی خوب، پس وقتی رفتن اونجا استحباب دارد، زیارت اون قبر استحباب دارد، توجه میکنید، نماز خوندن و دعا کردن و توسل اونجا استحباب دارد، پس بنابراین مسامحه شده است، اشکالی ندارد اونجا شما قبری لحاظ کنید، مصیبتی که به سند ضعیف آمده است مانعی ندارد که شما بخونید و باش گریه کنید، کرامت و منقبت و فضیلتی که یا معجزه ای که سندش ضعیف است اشکالی ندارد ذکر کنید. هاکذا بفرمایید متائنی که ولو سندش ضعیف باشد، توجه می فرمایید که جناب خلیفه مثلا شبی چند صد هزار بار فلان می داده است، خب چند صد هزار بار فرض کنید که بله یه همچه خبری رسیده است در طعن خلیفه، آیا این اخبار من بلغ میگیردش یا نه؟ خب اینم تقریب استدلال. پس اونایی که ثوابش نشرشه، نشر متائنه، نشر متائن اعداء الله مثل نشر فضائل اولیاء الله هست. همون کفایته. مدلول التزامیش میشد اینی که واقع شده است. مدلول وقتی شما گفتید اخبار من بلغ شاملش میشد، توجه میفرمایید؟ مردم سیاه و سفید رو بهتر تشخیص میدن وقتی که سیاه و سفید کنار هم قرار بگیرن. تا هرچی شما بگون علی فلان نماز خون چه داد چه داد به مردم رسیدگی که اینا فایده نداره. وقتی که علی رو، علم علی رو گذاشتید جفت جهل عمر، اون وقت بهتر تشخیص میدهن که خب حالا کدوم باید پیشوا باشد. بله، قرآن یه دلیل عقلی ذکر میکنه. افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. یعنی برهان عقلی است. کسی که حق رو میشناسد شما باید دنبالش بری، یا اونی که هیچ چیز بهره ای نداره راه رو تشخیص نمیدهد مگر بهش نشون بدن، مگر بیاد از علی بپرسد. شما دنبال کدوم باید برید؟ این یه برهان عقلی است. خب یعنی خود خدام در برهان عقلی اینا رو مقابل هم گذاشته است. افمن یهدی الالحق امن لا یهدی الا ان یهدا. سیاه و سفید وقتی کنار هم قرار بگیرن معلوم میشد، سفیدی سفید معلوم میشد، سیاهی سیاه هم معلوم میشد. مردم از سیاه تبری پیدا میکنن و به سفید گرایش پیدا. پس نشر متائن این خصوصیت رو داره، مثل نشر فضائل میشد. خب حالا میشد اینا رو به اخبار ضعاف نشر داد؟ بگم اینا بله رسیده است و اون نشر رو حکم بر استحبابش کرد، تقریب کردن که عمل به کل شیئن به حسبه نسبت به روایات فضائل، فضائل آل الله و متائن اعداء الله هم بله عمل نشره. وقتی که عمل نشر باشد، وقتی که نشر مستحب باشد، پس لا محاله اون فضیلت به خبر ضعیف به دلالت التزامی ثابت میشه. هاکذا اون تن به خبر ضعیف به دلالت التزامی ثابت میشه، چون نشر شد مستحب. وقتی نشر شد مستحب، پس بنابراین جناب خلیفه شبی صد هزار بار بله شما باید تصدیق کنین این معنا رو که حالا شبی صد هزار بار بله تصدیق. خب این تقریب شمول، پس میشد آیا این رو پذیرفت یا نه؟ یه مقدمه عرض میکنم خدمت شما. یعنی در واقع دو تا مقدمه احتیاج داریم تا مطلب روشن بشه. مقدمه اول این که اخبار من بلغ شامل نمیشد جایی رو که مورد شما فی حد نفسهی قبیح عقلی باشد، یا قبیح عقلی و شرعی با هم باشد. اگر اون موردی که شما دارید قبح عقلی دارد، یا اون موردی که دارید قبح عقلی و شرعی توأمان دارد، آیا اخبار من بلغ دیگه میتواند شامل حال این مورد بشود؟ میگم دیگه اخبار من بلغ نمیتواند شامل حال این مورد بشود. چرا؟ به خاطر اینکه اخبار من بلغ میگد اون چیزی که محرک به سمت فعل باشد، داعی به سمت فعل باشد چی باشد؟ ثواب. ثواب برای مستمع، برای کسی که بهش خبر رسیده است، ثواب داعی و محرک بشد نحو عمل. اگر عمل عقلن قبیح است یا عقلن و شرعن قبیح است، محرک نحو فعل دیگه ثواب نیست. وقتی ثواب نشد، پس بنابراین این مورد چه میماند؟ خارج میماند. درست شد؟ خب این مقدمه اول. پس اگر جایی مورد شما قبح عقلی یا قبح شرعی، احده ما اگر باشه کفایت، اگر قبح عقلی یا قبح شرعی داشته باشه، اخبار من بلغ شاملش نمیشه. این مقدمه اول. مقدمه دوم، کذب شرعن و عقلن حرام و قبیح است. درسته یا نه؟ کذب مورد استثناش، بله، موارد استثناء جداست. کذب عقلن قبیح است، شرعنم منهیون ان هست، حرام. شما وقتی که یک بفرمایید حرفی رو میزنید، خب حالا ببینیم کذب چیست که عقلن قبیح و شرعن حرام است. دو تا معنا برای کذب کردن. معنای اول، گفتند کذب اخبار است به آن چیزی که شما اعتقاد ندارید مطابقت آن را با واقع. یعنی اعتقاد را در تحقق کذب چه دانستن؟ دخیل دانستن. یعنی اگر کسی میگد بله 100,000 بار جناب خلیفه در یک شب کذا، لکن خودش همچی اعتقادی ندارد، میگد آخه 100,000 بار، میگه آخه چی بود، فولادم بود، چیز میشد دیگه، آخه 100,000 بار و بعد 100,000 تا فاعل از کجا بیاریم؟ خب اون موقع مدینه اصلا جمعیتش چند هزار بیشتر نبود، یعنی که آخه از کجا اینا بود؟ خودش اعتقادی ندارد، لکن با این که اعتقاد ندارد که یه همچه معنایی واقع شده است، اما میگن مثلا یه شب نهم ربیع است یا غیر اون، یا جماعتی از بله براءتیون دورشن، به خاطر این که محبت این براءتیون را تحصیل کند این را میگد. بله، در نتیجه خودش اعتقادی ندارد، میگد بخیر، اما میگد. گفتم کذب عبارت است از اخبار به اون چیزی که خود مخبر اعتقاد ندارد که مطابق با واقعه. خیلی خوب، نه این که اعتقاد داشته باشد مخالف واقعه. اگر که اعتقاد دارد که مخالف واقعه، او که حتما کذبه. اما اینا اعتقاد به مطابقت واقعش نداره، نه اینکه میگه نیست، اعتقادی به بودنش ندارد، لکن اخبار بدهد. خیلی خوب، این رو گفتن کذب. اگر کذب این باشد، تقابل بین کذب و بین صدق میشد تقابل عدم و ملک. این یه معنا برای کذب که ما در کذب اعتقاد مخبر رو دخیل بگیریم. معنای دوم برای کذب این است که اعتقاد مخبر در صدق و کذب دخیل نیست. صدق عبارت است از مطابقت مخبر و به با واقع، و کذب عبارت است از چی؟ عدم مطابقت مخبر و به با واقع. حالا اونی که اخبار میداد میخواد اعتقاد داشته باشد؟ میخواد اعتقاد نداشته باشد؟ ما با اعتقاد اون کاری نداریم. کذب و صدق جزء امور واقعیه خارجیه است. اون خبری که شما می دهید، اگر اون خبر مطابق با واقع باشد، شما می گون در این بله بفرمایید تخریب ساختمان پلاسکو این تعداد نفر تلف شده، این تعداد نفر که می گون خبر از مرگ اونها می دهید، اگر حرف شما مطابق با واقع است میشه چی؟ میشه صدق. اگر اونچه که شما گفته اید مخالف با واقع است میشه چی؟ کذب. حالا اگر یک کسی واقعا اعتقاد دارد تو این ساختمان به این بزرگی حتما 1000 نفر بودن و میاد ان اعتقادن خبر میدهد آقا 1000 تا تلفات، رو اون تعریف قبلی اگر ان اعتقادن دارد خبر میداد کذب نیست. اما رو این تعریف دوم که عرض کردم کذبه، چون این تعداد نبوده است. میخواد او اعتقاد داشته باشد، میخواد نداشته باشد. این تعریف دوم برای کذب، که کذب یعنی عدم مطابقت مخبر و به با واقع، صدق یعنی نقطه مقابلش مطابقت مخبر و به با واقع. بنابراین تقابل بین صدق و کذب رو این تعریف دوم تقابلش میشد یا تقابل تناقض یا تقابل تضاد. تضاد جایی است که اراده بشود از عدم مطابقت، عدم مطابقت رو معنا کنید یعنی مخالفت با واقع. خب درست شد. بیام سر این دوتا تعریف. آنچه که شما نمیدونید آیا حقیقت دارد یا نه، ببینید رو تعریف اول کذب. بناهان علا تعریف اول کذب، شما باید اعتقاد داشته باشید به اون اخباری که می دهید. بنابراین اگر شما اعتقادی ندارید که امامزادهی فلان نقطه باشد، اعتقادی به چنین فضیلتی ندارید که فرض بفرمایید که بله که مثلا رد شمس شده باشد مثلا، یا اعتقادی به این داستان 100,000 بار خلیفه نداریم. خب اگر این اعتقاد را نداریم و دارین اخبار میدهید خود به خود میشد کذب. کذب میشد چی؟ کذب قبیح عقلی و شرعی است. وقتی قبیح عقلی و شرعی شد، اخبار من بلغ او را نمیتوند بگیره. این در فرضی که شما در کذب و صدق اعتقاد مخبر را اخذ کنید. وقتی خودش اعتقادی ندارد، اعتقاد یعنی چی؟ یعنی فعل جوانهی، یعنی عقد قلبی، یعنی یک کسی ازش بپرسد حضرت عباسی واقعا شما فکر میکنید جناب خلیفه 100,000 بار در یک شب میگه نه من نمیدونم، پس خودش اعتقاد نداره. اما در جمع براءتیون این رو نقل میکنند، خب میشه کذب. وقتی شد کذب، کذب قبح شرعی دارد، نهی شرعی دارد، حرمت شرعی دارد، قبح عقلی هم دارد. چیزی که قبح عقلی یا نهی شرعی داشته باشد، اخبار من بلغ او رو نمیتوند بگیرد. این در فرض اول که ما در کذب اعتقاد مخبر و به را اخذ کنیم. اما اگر آمدیم و گفتیم کذب کاری به اعتقاد مخبر ندارد، کذب یعنی تطابق این گزارش با واقع، اگر این گزارش با واقع مطابق است میشه صدق، اگر گزارش با واقع مطابقت ندارد میشه کذب. کاری با اعتقاد مخبر ندارد. خب الان آمده است و میگه جناب خلیفه 100,000 بار در یک شب، میگم حضرت عباسی این خبر رو شما میگد که این اومده است، نقل شده، من نمیدونم. وقتی که میگد نقل شده، درسته؟ و میگد من نمیدونم آیا صدق است یا کذب است، لکن نقل شده است. خب ما نمیدونیم آیا کذبه یا کذب نیست. وقتی نمیدونیم کذب است یا کذب نیست، شبهه موضوعی است دیگه. نمیدونیم آیا گفتن این جمله که جناب خلیفه فی لیلت واحده 100,000 مره، بله کذا، آیا این بفرمایید که صدق است یا کذبه؟ نمیدونیم. این جمله، این گزاره صادق است یا کاذب؟ نمیدونیم کذبه دیگه. وقتی نمیدونیم کذبه، شبهه موضوعی است. شبهه موضوعی در جریان حرمت میشه چی؟ میشه اصل براءت. پس بنابراین نسبت به حرمتش اصل براءت جاری میشود. وقتی که نسبت به حرمت اصل براءت جاری شد، نسبت عقلم کی حکم میکند به قبح؟ وقتی که موضوع در نزد عقل چه بشد؟ احراز بشد و ثابت بشد. الان عقلم اینجا احراز کذب نمیتوند بکنه. وقتی عقلم احراز کذب نتوانست بکند، پس قبح عقلی هم ندارد. پس منع شرعی ندارد، شبه نمیدونیم کذبه. وقتی نمیدونیم کذب است، شبهه میشد شبهه موضوعیه کذب. شبهه موضوعیه شک در حرمتش داریم، اصالت البراءه در شبهات موضوعیه جاری میشد اندل کل، اندل اصولی و اخبار. توجه فرمودید؟ جاری میشد اصالت البراءه. پس بنابراین حکم میشد که نمیدونیم کذبه، پس حرام نیست. و اما نمیدونیم کذبه، پس عقل نمیتوند حکم به قبحش بکند، چون کذب بودنش باید مسلم بشود تا عقل حکم به قبح بکند. پس بنابراین گفته شده است در این اجازه من حرفم تمام شد. پس بنابراین عقلم وقتی نمیتوند مصداق رو نمیتوند معلوم کند، حکم به قبح نمیتوند بکند، چون مصداق در نزد عقل احراز نشده. پس در این تعریف دوم نه حرمت شرعی دارد نه قبح عقلی دارد. پس اخبار من بلغ میگیرد، چون اخبار من بلغ مانع از گرفتن اخبار من بلغ فقط این بود که اخبار من بلغ نمیتواند جایی را که قبح عقلی یا قبح شرعی باشد نمیتوند بگیره. توجه میکنه؟ اخبار من بلغ نمیتوند بگیره. یعنی اگر کسی گفت که بله من سر مؤمنن فلهو کذا و کذا، خب این مؤمن میرد پیش یک بله زنی که ذات بعل است، میگه امروز ما رو مهمونمون کن، خوشحالمون کن، میدونی چقدر ثواب داره؟ اخبار من بلغم براش میخونه. میگیرد اخبار من بلغ اینجا را؟ نمیگیرد دیگه. چون این چه دارد بفرمایی؟ چون این حرمت شرعی دارد. وقتی حرمت شرعی داره اخبار من بلغ نمیگیرد. بله اگر خوشحالیش تحقق پیدا میکند که انفات کل لحم لم یفت کل مرقه، بله یه آبگوشتی بهش بدهد، اون مشکلی ندارد. اما اگر بنا شد که از او بخواهد اون چیزی رو که حرمت شرعی دارد، اخبار من بلغ ای را نمی گیرد. درست شد؟ خب. پس این قاعده مسلم. گفتم در این تعریف دوم کذب این قاعده نمی آن. چون یه مطلبیست، حالا فرض بفرمایید سر علی اصغر سلام الله علیه و علی ابیه، آیا این جدا شده است یا نه؟ مشهور در تاریخ اینه که نه. حالا یه کسی رفته است یه روایتی جسته است که بره سر علی اصغرم جدا شده است. خیلی خوب. خب الان شما از کجا میتونین تعیین کنین این گزارش تاریخی صدق است یا کذب؟ راهی بهش دارید؟ هیچ راهی. تحت هیچ عنوان نمیتونید بگون آقا سر رفت به شام سر علی اصغر یا نرفت، چون ولو مشهور اینه که سر علی اصغر جدا نشد، لکن اون خبر ضعیف هم هست. خب شما از کجا میدونید کدومش مطابقه با واقع؟ ما که نبودیم اونجا دی. پس بنابراین بله ولو که رو قواعد علمی، رو قواعد علمی میگم اون چیزی که مشهوره او رو باید ما اخذ کنیم، این رو قواعد علمی شید. لکن یعنی شما میتونید قسم حضرت عباس بخورین سر علی از قد جدا نشد؟ میتونید دم بخورین شد؟ پس بنابراین اونی هم که میگد سر علی از قد جدا شد، شما حکم به کذبش نمیتونید بکنید. شک دارید کذب است یا نه؟ وقتی شک دارید کذب است یا نه، اون وقت آیا اخبار به این حرام است یا نه؟ شبهه موضوعیه کذبه. وقتی شبهه موضوعیه کذب شد، در شبهات موضوعیه در شک در حرمتش جای چیز اصالت البراء. پس بنابراین شک که در کذب دارید، اصالت البراءه حکم شرعی رو میگه، اشکالی نداره کسی بگه. خب و اما عقل حکم به قبح کذب میکند، عقل کی حکم به قبح کذب میکند؟ اون وقتی که کذب بودن کذب در نزدش چه بشه؟ احراز بشه. مادامی که احراز نشده که نمیتوند حکم به قبح بکنه. پس عقلم اینجا نمیتوند حکم به قبح بکنه. پس رو این تعریف دوم که لعل این تعریف دوم صحیح باشد، شما نمیتوانید حکم به کذب بکنید. پس وقتی نتوانستید حکم به کذب بکنید، شرعن و عقلن حکم به قبح و حرمت نمیشود. نشد اخبار من بلغ میگیرده، چون مانع از جریان اخبار من بلغ همین قبح عقلی و شرعی بود. الان این قبح عقلی و شرعی جاری نمیشه. توجه فرمودیم. پس بنابراین گفتند یه امامزاده جعفر ابن رضایی در فرودگاه اصفهان در قرن 14 پیدا شده است. توجه می فرمایید؟ نه سندی، نه مدرکی، نه شجر نامه، هیچ پیدا شده. خب حالا اگر کسی به اخبار من بلغ برد زیارت، برد نمازی بخوند، اینا اشکالی نداره. توجه می کنید؟ لازمه این که بگون مستحب است اونجا رفتن زیارت و نماز و دعا و توسل، لازمش این است که یه قبری هم اونجا باشه، اثبات قبرش هم میشه. توجه فرمودی؟ چون اگه قرار چیزی اونجا خاک نباشه، توجه میفرمایید، پس این چه زیارته چی رفته؟ زیارت قبر خالی رفته؟ پس لازمش میشد که اثبات. اللهم الا ان یقال، مگر این که شما در این فرض دوم کذب که گفتیم کذب گزارشی است که مطابق با واقع نباشد و اعتقاد مخبر درش دخالتی ندارد، اللهم الا ان یقال که شما بیایید اینجا یه علم اجمالی درست کنید. بگون آقا ما اینجا یک علم اجمالی درست میکنیم و اون علم اجمالی این است که ما میدانیم، چون این خبر شما دو طرف دارد دیگه، چون در داستان کربلا سر علی اصغر یا بریده شده و ارسال به شام شده است یا بریده نشده و ارسال به شام نشده است. از این دو حالت که خارج نیست. شق سومی وجود داره؟ نه. شما علم اجمالی دارید که یا اخبار از این طرف حرام است یا اخبار از اون طرف، چون یکیش کذب دیگه، درسته یا نه؟ بگوی سر علی اصغر بریده و ارسال شد، یا این کذبه، یا بگوی بریده و ارسال نشد اون کذبه، چون در خارج نمیشد که هیچ کدوم نباشد، نمیشدن دوتاش باشد، درسته؟ امامزاده فرودگاه یا هست یا نیست، یعنی شخصی به نام جعفر ابن رضا علیه السلام یا اونجا مدفونه یا نیست. شق ثالث ندارد که نسبت به جعفر ابن رضا و نسبت به اینکه یه سیدی بفرمایید شاید اونجا مدفون باشه، بله اونو کارش نداره. و اینی که جعفر ابن رضا اونجا دفن است، این گزاره یا هست اونجا مدفون یا نیست. در نتیجه وقتی که چنین است، شما میدونی علم اجمالی داری یا گفتن جمله جعفر ابن رضا در فرودگاه مدفون است کذب، یا گزاره اون طرفش جعفر ابن رضا در فرودگاه مدفون نیست، یکی این دوتا کذب دیگه، درسته یا نه؟ خب حالا که یکی از این دوتا کذب است، شما علم اجمالی داری که این رو بگوی یا اون رو بگویی، احد هما میشد چی؟ کذب. وقتی این علم اجمالی رو داری، این علم اجمالی برای شما چی میارد؟ تنجیز میارد. تعجب کردید؟ این علم اجمالی برای شما تنجیز میارد. بنابراین این علم اجمالی وقتی تنجیز آورد، حکم میکنید که میبایست اجتناب کنید، میبایست که هیچ کدوم از دوتا گزارش را، الان علم اجمالی به کذب شد، باید اجتناب کنید. مثل بقیه علم اجمالی ها، علم اجمالی دارید این دوتا ظرف، یکیش نجس است یکی پاکه، باید اجتناب کنید. اینم علم اجمالی است، تنجیز میارد، تنجیز میارد، شما باید اجتناب کنید، نه گزاره این طرف نه گزاره اون طرف. توجه میفرمایید؟ شما نمیتونید حکم کنید، چون هر دو را بله علم اجمالی دارید، یا این طرف کذبه یا اون طرف کذبه، از دو طرف باید اجتناب کنید. خب توجه فرمودید؟ پس بنابراین رو این داستان علم اجمالی که برای شما تقریر کردم، این علم اجمالی باز موجب میشد اخبار من بلغ این مواردی رو که گفتیم نگیرم. پس بنابراین اخبار من بلغ شامل حال فضائل، مناقب، معجزات، کرامات اولیاء الله نمیشه. مصیبت ها، مصائب آل الله به اخبار من بلغ ثابت نمیشه. مراقد اولیاء الله به اخبار من بلغ ثابت نمی شود. متائن اعداء الله، متائن اعداء الله به اخبار من بلغ ثابت نمی شود. اخبار من بلغ هیچ کدومی از اینها را قدرت اثبات نداره.
فرض ثالث شامل نمی شود، چون کذب و فرض علم اجمالی صدق و مطابق با واقع. ولی اگه اعتقاد شما این نماشه،
اگر اعتقاد نباشد که او که معلوم شد نمیشه. اگر اعتقاد در صدق و کذب دخیل باشه، وقتی شما اعتقاد نداری نمیتونی اخبار بده، کذب میشه.
موردی که اعتقاد دارم،
موردی که اعتقاد داری بله میتونی اخبار بده. اما اگر از خود طرف میپرسن آخه صد هزار بار میگه
بدن،
خب مثلا
یه مثال قشنگه،
خب
این
مثال خیلی واضحه.
بله.
یا فرض بفرمایید که درویشه، اون حرف درویشه مثلا، آیا به اخبار من بلغ ثابت میشه که گفت جناب خلیفه مفعول بوده است؟ گفت آخه مرتی که این چه حرف میزنی، مفعولیت خلیفه؟ گفت بله بوده. و حالا خیلی اصلا بوده، حالا کی جرأت میکنه خلیفه رو دم کار بگیره؟ گفت چی؟ گفت
مولانا علی.
خب آیا به اخبار من بلغ ثابت میشه درویشه این خبر رو گفت؟ توجه میکنید؟ آیا میشد به اخبار من بلغ شما این رو اخذ بکنید؟ خب چون این الان بله قابل اخذ است، شما میگونین قبح دارد. چرا؟ چون این دارد در قسمت ثانی فعل حرام قبیح رو نسبت میدن به معصوم. توجه میکنید؟ معصوم که نمیتوند فاعل این فعل بشه. بله اون طرفش ممکن است واقع بشه، با اون نزاعی نداریم، اما با این طرف که با مفعول کاری نداریم ما. لکن فاعل نمیتواند معصوم حجت خدا فاعل این فعل بشه. پس بنابراین اخبار من بلغ اینجا را نمیگیرد. قبح شرعی و قبح چه دارد؟ بفرمایید عقلی دارد. علا ای حال، خب شما اینا را چه جور میشد ذکر کنید؟ همین فضائل، متائن، مصیبت، اینا را چیکارش کنیم؟ خب چون الان ما مورد ابتلامونه دیگه. الان شما میخوان که یک فضیلتی رو بگو. شما از کجا میدونین این واقع شده یا نشده؟ احسن. شما یه مصیبتی رو میخوان بخونید. این مصیبت رو که میخوان بخونید از کجا میدونین مصیبت واقع شده است؟ اگر بخواید کار رو اینقدر چاکش و صفر بگیرید میشه قصه یه آقای آسمان باقر درچه که میگفتن، گفته بود قدر متیقن این است که حسین علیه السلام در روز عاشورا کشته شده است. اما حالا چه به چه حیث و به چه کیف و بله اینا دیگه ما چی میدونیم؟ وقت شما میشین قدر متیقنی. خیلی خوب، الان مصیبت ها رو چی کار کنیم؟ همین امامزاده ها گوشه و کنار الا ماشاءالله امامزاده هست، اینا رو چی کار کنیم؟ بالکلی یه نفی کنی؟ بالکلی یه اثبات کنی؟ اینا رو چیکار؟ بله بفرمایید همون متائن را. خب این تنها رو چیکار نفی کنیم الان؟ میگم آقا شما اینا رو اگر میخواهید اخبار بدهید به خاطر اینکه از کذب خارج بشود اخبار بدهید نسبت به چی؟ نسبت به اون مصدر. میگون آقا در کتاب بخاری آمده است کذا و متائن رو نقل میکنید از بخاری. خب شما درست میگون تو بخاری هست یا نه؟ بله تو بخاری هست. پس شما در نسبتتون به بخاری صادقید. حالا آیا اون چی که در بخاری است مطابق با واقع است یا نه؟ میگون من نمیدونم. میگون در فضائل، میگون در کتاب مناقب ابن شهرآشوب چنین آمده است، در بهار الانوار جناب مجلسی چنین آمده است و همین مقدار کافی است در نقلی که شما میکنید. اگر این رو شما گفتید دیگه کذب نیست. همون داستانه سر علی اصغر که به شام رفته است، اگر شما از کتاب نقل کردید یا از شخص گفتید فلانی در فلان کتاب گفته است سر علی اصغر به شام رفته است و یک روزه مفصل خوندید از رفتن سر علی اصغر به شام و مردم هم یک گریه ای کردند و اون رو مجلس شما شد کربلا، توجه میکنید؟ به نقل از کتاب. خب اینی که به نقل از کتاب شما بگون اشکالی دارد دیگه. میگون فلان نه دیگه ما از تو ما میگم اون کتاب، ما میگم تو اون کتاب، ما واقعه را نمیتونیم. ما همونی که اجازه بده همین امامزاده فرودگاه را شما بفرمایید که هی بله به جای اینکه بگون هیچ مستندی نداره بگون امامزاده فرودگاه در کتاب تنها مستندش کتاب یکی از مدرسین همین مدرسه معاصر در اصفهان است. فقط این آقا سید تو کتابش نوشته است هیچ مستند دیگری جعفر ابن رضا ندار. توجه میفهم؟ خب اگر شما اینو بگون، اون سید تو کتابش نوشته یا نه؟ بله نوشته. شما گفتین آقا، آقام که درسته به معنا من له رجولیه، آقا در کتابشون اینا نوشتن، تموم شد. آقا و مردم فکر کردن پس این مطلب ثابته. شما نگفتین ثابته، شما گفتین آقا و اینم نوشتی، اون آقام نوشتی، لکن غیر اون آقا هیچ مستندی دیگه نداره. پس حرف این آقا چیزی رو اثبات نمی کنه، چون جایی سند نداره. اما شما حالا میگون ایشون گفتن این هست، تموم شد. این کذبه یا نه؟ اون نوشته تو کتابش و گفته هست. بنابراین شما برای فرار، اجازه بدید برای فرار از کذب رو بگم، برای فرار از کذب که کذب نشد، شما می توانید که اون مطلب رو نسبت بدهید به صاحب کتاب یا اون شخصی که گفته است. اگر نسبت به شخص یا به صاحبش بدهید و شما در این نسبت راستگو باشید، شما راست گفتید. بعدم میگن ول عهدت علی راویه، میگن اون دیگه کاری به من نداره، او نقل کرده است. توجه فرمودی؟ بنابراین اینجور شما از کذب خارج شده اید، اما استحباب نشر رو بفرمایید اینا شاملش نمیشن. شما دروغ نگفته ای فقط، اما آیا استحباب نشر شاملش میشن؟ نه، معلوم نیست. شما فقط با این بله کار که به صاحب کتاب دارید نسبت میدهید، از کذب فرار کنید.
یعنی اسنادتون به حق و راست میگه، ولی در
همین و لذا با همین کیفیت است که تو داستان سیام شما میگون روایتی رو اگر ما به صاحب کتاب نسبت بدهیم اشکالی نداره. و لذا شما میگون که مجلسی در بهار چنین روایت کرده است، این دیگه روزه شما باطل نیست. توجه می‌فرمایید؟ همین جور که این تو باب سیام از کذب نجات پیدا می‌کنید، در این مواردم از کذب نجات پیدا می‌کنید. اما استحباب نشر رو بفرمایید رفتن سر قبر اون آقا و توسل و نماز و اینام استحباب پیدا می‌کند، نه دیگه. اینا استحباب پیدا نمی کند، اما شما از کذب نجات پیدا می کنید. هازا تمام الکلام در قاعده تسامح در ادله سنن در 11 جلسه. و صلی الله علیه و آله.